الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. با عرض تبریک سال روز ولادت امام دهم، امام هادی علیه السلام، یکی دیگر از روایاتی که مرحوم شیخ به عنوان مؤید برای صحت دین حضوری ذکر کرده، موثقه عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام، یک روایتی درباره سمسار یا دلال، همین سمساری یا سمسار فروشی. حالا قبل از اینکه متن حدیث رو توضیح بدم، یه توضیحی درباره سند روایت. شیخ انصاری توی مکاسب فرموده موثقه ابی عبدالله عن ابی عبدالله، حدیث شماره 2 از باب 20 از ابواب احکام العقود، جلد 18 وسائل، صفحه 74. خب اولا اینکه احتمالا تو عبارت مکاسبی اشتباهی رخ داده، موثقه ابی عبدالله، درستش اینه که موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. حالا این غلط چاپیه یا غلط تایپی، به هر حال مرحوم شیخ فرموده که موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، یعنی شیخ حدیث رو موثق حساب کرده. آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که از روایت و غیر و نقیت سند، سند روایت پاچیزه نیست، یعنی مقدار مشکل داره. حالا نمیتونم جواب شما رو سریع بدم، ولی حالا با کنایه اینجوری میگم، مرحوم شیخ انصاری یک کتاب رجال داره تا حالا چاپ نشده. حالا دیگه که وقتی مرحوم شیخ رفت حالا یه ثابت جواهر که اجازه اجتهاد بهشون بده، ثابت جواهر فرمود که یه چیز رجالی بیار ببینم تو رجال چجوری. شیخ هم یک کتاب درباره رجال نوشت آورد و صاحب جواهر هم اجازه اجتهاد داد، ولی اون کتاب حالا چاپ نشده. خلاص مشکل خیلی داره. خب اما حالا سند این روایت رو میخونم ببینید، تو بسایل و شیعه اینطوریه، و ان حمید ابن زیاد، احتمالاً هم حمید ابن حمید، ان حمید ابن زیاد، ان الحسن ابن محمد ابن سماعه، ان غیر واحد، ان ابان ابن عثمان، ان عبد الرحمن ابن ابی عبدالله، قال سلف و عبدالله علیه السلام. این سند سند کتاب کافیه، سند کلینی. ان حمید ابن زیاد، حمید ابن زیاد جزء واقفی ها بوده ولی مرحوم نجاشی ایشون رو توصیف کرده. پس ایشون موثقه ان الحسن ابن محمد ابن سماعه. حسن ابن محمد ابن سماعه این هم از ارکان واقفی است. حسن ابن محمد ابن سماره همون کسیه که صاحب معالم میگوید که به پدرم گفتم ایشون موثقه یا نه، درباره علی ابن ابی حمزه بطائمی هم هست، میگه به پدرم گفتم اینا موثقن یا نه، پدرم فرمود که چه بسقی اعظم از فساد مذهب، یعنی اینو مذهبشون خراب بود. اما به هر حال اینا درسته که واقفی هم ولی از نظر نقل حدیث قابل اعتماد هم. بعد فرموده ان غیر واحدن، از غیر واحدن که این ان غیر واحدن حدیث رو مرسل میکنه. ان ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمان هم در شرحال شصتی کانمین ناقصیه، جزده ناقصیه بوده، یه فرقه ای از زیدی ها، ولی این ابان ابن عثمان با این که جزء ناقصیه است ولی از اصحاب اجماعه و چون از اصحاب اجماعه دیگه مشکلی نداره. ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هم موثق. ببینید این که آیت الله خویی فرموده این حدیث سندش پاکیزه نیست مشکل داره، یا تو ذهن آیت خویی این بوده که اون ان غیر واحدن باعث میشه که حدیث بشود مرسل، و یا این که سه نفر از واقفی ها یا مثلا زیدی ها تو سند این حدیثه، این علت این بوده که آیت الله خویی فرموده سند غیر و نقیته. ولی چیزی که هست اینه که این سند سند کتاب کافی بود. ان حمید ابن زیاد، ان الحسن ابن محمد ابن سماعه، ان غیر واحد، ان ابان ابن عثمان، ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. احتمالا این سند رای خویی نگاه کرده و فرموده سند مشکل داره. صاحب وسائل بعد از اینکه این حدیث تمام میشه میفرماید که برباق و شیخ به اسنادهی ان الحسین ابن سعید ان فضاله، حالا یا فضالت یا فضاله، یعنی فضالت ابن ایوب، ان ابان مثله، همین حدیث را شیخ طوسی از حسین ابن سعید اهوازی نقل کرده که سند شیخ به حسین ابن سعید اهوازی صحیحه. حسین ابن سعید اهوازی از فضالت ابن ایوب که اونم موثقه، فضالت ابن ایوب هم از ابان که از اصحاب اجماعه، اونم از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. بنابراین سند همین حدیث طبق نقل شیخ طوسی صحیح است، طبق نقل کلینی مشکل داره. احتمالا آی خویی اونو فقط دیده، یعنی فقط حدیث رو کافی دیده، توی تحصیب نگاه نکرده که سند تحصیب رو از کردم صحیح. ولی نکته دیگر اینه که صاحب وسائل می‌فرماید بر رواق و صدوق بالاسناد الذی قبله، شیخ صدوق همین حدیث را با سند قبلی هم نقل کرده. مقصودش از سند قبلی اینه، تو حدیث قبلی شیخ صدوق می‌فرماید که به اسناده عن الحسن بن محبوب مثله، یعنی شیخ صدوق از حسن ابن محبوب، ابن محبوب هم از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. اگر اینجوری باشه که صاحب وسائل می‌فرماید، یعنی این حدیث هم کلینی نقلش کرده که سندش مشکل داره، هم شیخ نقل کرده که صحیحه، هم صدوق نقل کرده، سند صدوق هم میشه صحیح، چون سند صدوق به ابن محبوب صحیحه، ابن محبوب هم خودش از بزرگانه، ایشون هم از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. پس این الان صاحب وسائل داره میفرماید که این حدیث تو سه تو کتاب از کتب اربعه موجوده، پس سند صدوق هم به این حدیث میشود صحیح، ولی تو کتاب من لا یحضر جلد 3 صفحه 137 این چه این حدیث اینطوری ها، ابتدای حدیث اینه: قال و سألته عن السمسار یشتری بالعجر. اصلا سند حدیث اصلا سند نداره. حدیث قبلی اینطوریه، حدیث قبلی و روی عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، روی عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، این حدیث قبلی که ربطی به بحث ما ندارد. سند صدوق به عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که توی این حدیث که ذکر نشده. حدیث بعدی هم می‌فرماید و حدیث بعدی و روا الحسن ابن محبوب عن ابی بلاد، ابن محبوب از ابی بلاد نقل کرده، این سند میشه سند صحیحه. حدیث بعدی می‌فرماید قال و سألته، اگر کسی بگه این قال و سألته عطف به حدیث قبلیه، یعنی سند حدیث قبلی تو این حدیث هم میاد، در این صورت حرف صاحب وسائل و شیعه درسته، اما احتمال داره که مرحوم صدوق داره چند تا حدیث همینجور جمع میکنه، اون حدیث رو با یه سند آورده، این حدیث رو اصلا سند برش نیاورده. اگر این احتمال باشه، به عبارت دیگر اینجا جمع بین روایت نه جمع بین مردی، یعنی مرحوم صدوق نمیخواد با یک سند دو تا حدیث رو نقل بکنه، یه هدفش نیست، بلکه هدفش اینه که دو تا روایت رو اینجا داره نقل بکنه، یکی سند داره یکیش اصلا سند نداره. بنابراین این احتمال چون وجود داره که این قال و سألته عطف به حدیث قبلی نباشد، بنابراین این حدیث طبق سند صدوق میشود ضعیف، طبق سند کلینی میشود موثقه، طبق سند شیخ طوسی میشه صحیحه. قال کی به سلطو بود؟ خب به چه دلیل؟ بینو اونجا گفته که حدیث شماره 38 ربا حسن ابن محبوب ان ابی عبدالله ان ابی بلاد ان ابی عبدالله و غیره قال الله برصد اجر سمسار، این حدیث تمام شد. قال حدیث 39، حدیث 39 قال به سلطو بود. به هر حال خیلی به صورت قطعی نمیشه گفت که این حدیث توی من لا یحضر الفقیه سند داره و سندش هم صحیحه، احتمال داره بگیم اصلا سند نداره و حدیث مرفوع است یا مرسل است. بنابراین حدیث سه تا سند پیدا کرد و سه حکم مختلف. اگر شیخ انصاری تو مکاسب فرموده موثقه، نگاه به کافی کرده. اگر که آیت الله خویی فرموده غیر و نقیت سند باز کافی رو نگاه کرده، چون تو کافی داشت که غیر واحده. اگر کسی بگوید حدیث صحیح است، که کسی نگفته ولی من عرض میکنم این حدیث صحیح است به دلیل کتاب تعذیب، من لایق سرهم که دو پهلو بود، عبارتش قطعی نیست. خب این سند حدیث. و اما متن حدیث، متن حدیث اینه که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن السمسار، این عبدالرحمن میگه که امام رو سوال کردم درباره سمسار دلاله. تو من لا یسره الفقیه اینطوریه، یشتری بالاجره. تو وسایل شیعه اینجوریه، ایشتری بالاجره. احتمالا این وسایل اشتباه باشه دار، همون یشتری بالاجره درسته. از امام سوال کردن درباره دلال که داره دلالی میکنه، دو مسل دستشو میگیره، یشتری بالعجر. فیود فعو الیه الورق، کسی پول میده به این آقای دلال. و یشتری تو الیه انکر تعتی به ما نشتری. تو بسای بشی اینجوری درستش اینه که و یشتری تو علیه این نکر ما تشتری و ما شئتو اخستهو و ما شئتو ترکتهو. یشتری تو علیه اون آقایی که پول میده با شرط میکنه، میگه شما هر چرا خریدی بیار پیش من، اگه من خواستم برمیدارم، نخواستم قصد میدم. و یشتف علیه انک تعتی به ما هشتری ننشتری و ما شئت و اخذته و ما شئت و ترکت و یزهب و یشتری. دلالم میره یه چیزی رو میخره میاره، ثم یأتی بالمتاع. بله. فیقول و خذ ما رضیت و دع ما کرهت. دلالم میره هر چرا خواست میخره میاره، میگه که اگه اینا رو من خریدم، اگه شما دوست داری بردار، دوست نداری برمدار. و قال علیه السلام لا بأسه. امام علیه السلام فرمود که اشکالی ندارم. اولا یه چند تا نکته درباره عبارت ها عرض بکنم تا بعد متن حدیث رو توضیح بدم و دلالتش. اولا شیخ انصاری این حدیث رو که نقل کرده، آخر حدیث می فرماید الخبر. الخبر ظاهرش اینه که یعنی هنوز حدیث ادامه داره، ولی ادامهش مورد بحث ما نیست، در حالی که حدیث تو اینجا تمام میشه، اصلا ادامه نداره. اون الخبر اشتباه، این هم که اشتباه بود که توی مکاسب گفته بود موثقه ابی عبدالله، باید بگه موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. یک عبارتی تو مکاسب هست، این عبارت رو توضیح بده. تو مکاسب میفرماید که عبارت شهرستاری تو مکاسب میفرماید یحتمل ان یکون فضولیا ان صاحب البرق و یتخیر و ما یورید و یرد و ما یکره. احتمال داره این حدیث فضولی را میخواد بگوید، یعنی اون دلال فضولیست از طرف صاحب پول. و یتخیر و ما یورید، این یتخیر و دقت بکنید عبارت معنای درستی نداره. فیت خیرو فیو چیزو بوده تو چاپای مکاسب هم همه همین چوری اصایت خیر، ولی این علال قایده باید اینجوری باشه فیو چیزو. فقط این نقطه هاش فرق میکنه، نوشتنش این هم بوده است، اشتباه خونده شده. پس یتخیر نیست، یو چیزوه، دلال میخره میاره، صاحب پول یو چیزو مایوری اچرا خواست اجازه میکنه، اچرا خواست رد میکنه. تو باب اصولی هم معمولا نمیگن اختیار یا انتخاب، میگن اجازه و رد. پس این کلمه ظاهرا درستش یو چیزوه نه یتخیر. نکته دیگه میده که تو عبارت مکاسب اینجوریه، عبارت مکاسب الاشتراع من السمسار، الاشتراع من السمسار. این اشتراع من السمسار ظاهرش اینه که یعنی خریدن از دلال، یعنی کسی از دلال چیزی رو بخره. ولی این من الاشتراع من السمسار، این من ظاهرا من نشئیه است. ببینید توی این آیه شریفی قرآن نفخت فیه من روحی، این من چه منیه؟ اگه کسی بگه من تبعیضه که کفر بشه، خدا که روح نداره و روح هم بعض نداره که. نفخت فیه من روحی، این من روحی رو میگن من نشئیه، یعنی پدید آمدن، به وجود آمدن. دمیدم در او چیزی که از من درست شده. احتمالا اینجا اینطوری باشه دا یشتری من السمسار، یعنی خریدنی که از طرف سمسار پدید آمده، یعنی خود دلال رفته چیزی خریده. این تا اینجا راجع به عبارت مکاسب. بله اون رو نداره دیگه، بله حالا اون رو یعنی همه باید کنایه باشه یا تعبیر باشه. خب اما حالا معنای حدیث، یک دلالی داره دلالی میکنه، کسی بهش پول میده و به این دلال میگه شما برو چیزی بخر بیار پیش من، اگر دوست داشتم بر میدارم، دوست نداشتم ببر به کس دیگه بفروش. امام علیه السلام هم میفرمایه طوری نیست. این حدیث سه تا احتمال داره. احتمال اول اینه که کسی پول خودش را میدهد به دلال که دلال وکیل او باشه، میگه شما وکیل من، برو جنسی برای من بخر، ولی خیار فسخ برای من بگذار، هر چیزی خواستی بخر بعد بیار، من اگر که خواستم برمیدارم، اگر نخواستم فسخ میکنم. این یک احتمال که اگر این احتمال باشه این حدیث ربطی به بحث ما نداره. احتمال دوم اینه که شخصی به دلال میگوید که این پول رو بگیر، برو برای خودت چیز بخر، هر چی رو که برای خودت خریدی بیار پیش من، من اگر خواستم از شما میخرم، اگر نخواستم نمیخرم، برو به کس دیگه بفروش. یعنی در واقع دو تا معامله باشه، دلال برای خودش بخره، بعد خود دلال به این آقا صاحب پول بفروشه. البته با حالا بحث اون پولی که اول داده سم مطرح میشه، حالا اونش دیگه خیلی مهم نیست. اینم صورت دوم که باز حدیث ربطی به بحث ما ندارد. احتمال سوم اینه که کسی پول را میده به دلال، میگه این پول دست شما، میخواد بری هر کار بکنه، ولی این پول پول منه، اجازه هم نداده که با این پول بره چیزی رو بخره، همین پول خودشو داده دست دلال. دلال بدون اذن صاحب پول با این پول میره برای صاحب پول چیزی رو میخره. بعد صاحب پول اگر خواست معامله رو اجازه میده، اگر نخواست رد میکنه. اگر این سومی باشه میشود بیع فصولی و معلوم نیست که مورد حدیث کدام یک از این سه تا بوده. وقتی عبدالرحمن ابن ابی عبدالله یه مسئله سپهلویی، یه مسئله که داره سه تا احتماله، از امام علیه السلام سوال میکنه، امام هم به صورت مطلق میفرماد اشکال نداره. این که امام میفرماد اشکال ندارد یعنی همه این احتمالات درسته، معناش این میشه یعنی همه این احتمالات صحیحه. به عبارت دیگر ترک استحصال، این که امام بین این سه صورت فرقی نگذاشت، شاهد این است که این سه صورت فرقی هم ندارند. که برای ما نقل نشده باشه بده با این احتمال خلاف ظاهره. اگه اینو بگویم دیگه وقت سنگ و سنگ بند میشه، به هیچ حدیث دیگه نمیشه اعتماد کرد. پس چون امام علیه السلام فرقی بین این سه صورت نگذاشته، معلوم میشه احتمال سوم هم درسته، یعنی به یک اصولی صحیحه. آیت الله خویی فرموده این حدیث دو تا مشکل داره. یه مشکل اینه که سندش خرابه، که ما گفتیم سندش درسته، اشکالی نداشته، صحیحه است. اشکال دومه آیت الله خویی به این حدیث اینه، فرموده که وقتی ترک استفسال دلیل بر عموم است، ببینید یه مثالی میگم برای که همیشه تو ذهنتون بمونه که ترک استفسال دلیل بر عمومه یعنی چی. یک کسی تعریف میکرد، میگفت که یه بچه رفت لب چاه، افتاد تو چاه. پدرش اومد لب چاه، دید بچه افتاده تو چاه، این رفت تو چاه که بچه رو از چاه در بیاره، اینم افتاد و تو چاه. حالا اومدن درش رو بیارن، پدر رو که از چاه در آوردن که خب دیدن مرده، خفه شده. بعد که اومدن بچه رو در بیارن، با این که بچه اول افتاده بود، با اینکه کوچکتر، با اینکه پدرم گفت تا رو بچه رو که در آوردن دیدن اینم مرده است. ببینید اینجور حرف زدن میگن قبیله، چون اگه دوتاشون مرده هم که نبایی بگه پدر رو در آوردیم مرده، اما بچه با اینکه فلان است و فلانه اینم مرده، اینجوری که نبایی حرف بزنید، بایی بگه دوتاشون مرده. وقتی فرق میگذارن بین دو صورت که حکمشون رو فرق بکنه، اگه حکم هر دوتا مردنه دیگه نباید بگه اما پدر اینجور اما پسر اونجور. این که امام علیه السلام فرق نگذاشت یعنی همش یه حکم داره، اگه چند تا حکم داشت فرق میگذاشت. آیت الله خویی فرموده که وقتی فرق نگذاشتن دلیل بر عموم است، که اون احتمالات تو فرمایش امام باشه، اما اینجا اون سه تا احتمال تو کلام راویه نه تو کلام امام. به عبارت دیگر ترک استفسال یا سه تا احتمال مال کلام راوی است نه مال کلام امام علیه السلام. این اشکال آیت الله خویی. حالا همین اشکال جور دیگه میشه بیانش کرد، ولی حالا همین یک تقریبش کافی. جواب این اشکال اینه که نه ترک استحصال مهمه که ایشون فرموده، نه بحث مشترک لفظی مهمه که میرزا حبیب الله رشتی فرموده، و نه بحث مشترک معنوی مهمه که بعضی از اصولیین گفتند. اون چه که مهمه اینه که اگر یک کلامی رو گفتند، چه مشترک لفظی، چه مشترک معنوی و چه ترک استفسال، چه در کلام راوی چه در کلام امام، هیچ فرق نمی‌کنه. هر کجا لغویت لازم آید به خاطر دفع لغویت قائل به عموم می‌شویم. هر جا لغویت لازم نیاد می‌گوییم کلام مجمله. پس ملاک اینه که باید ببینیم تو کلام لغویتی پیش میاد یا نمیاد. اقراء به جهل پیش میاد یا نمیاد، یعنی امام مردم رو تو اشتباه میاندازه یا نمیاندازه. امام سلام الله علیه شأنش عجل لازمه که کسی رو تو اشتباه بیاندازه. اگر یک راوی یه سؤال دو پهلو بکنه، حالا به هر جهل، چون جاهل بوده خیلی بلد نبود مسئله، مبهم سوال کرد، اگر امام علیه السلام فرق نگذارد بین احتمالات در حالی که فرق هست، با این که فرق وجود داره امام فرق نگذاره، اینجا اقرار به جهل شده. چون اقرار به جهل قوی است، از می شود بود کلام امام علیه السلام اطلاق داره، همشو بگیریم. اگر اینطوری بگوییم این حدیث دلیل خیلی خوبی میشه بر صفت بیع فضولی. همون یک کلمه گفتم که این فرماشارگویی رو یه جور دیگر میشه بیان کرد، ولی حالا کار ندارم و همین خواستم بحث شخصی و کلیه بگم به نصف نظر کرد. آقا این بین من ولیکن این حدیث اصلا از احتمال سوم انصراف داره، یعنی دقت آدم بکنه تو حدیث اصلا با احتمال سوم جور در نمیاد، به خاطر اینکه تو حدیث اینطوری بود کسی پول را میدهد به دلال، میگه برو چیزی بخر. کسی که پول میده به دلال و میگه برو چیزی بخر، این دیگه فضولی قطعا نیست. یا دلال برای صاحب پول میخره یا دلال برای خودش میخره، ولذا حدیث اصلا احتمال فضولی بودن توش وجود نداره. اما یا احتمال اول درسته یا دوم، ولذا اصل استدلال خرابه.